أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداه المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. نظر مباركة سروران معظم پس از اتمام سوره مبارکه فرقان به پیشنهاد بعض از عزیزان و سروران معظم انشاءالله سوره مبارکه هود رو از این جلسه خدمت سروران معظم آغاز خواهیم کرد. در ابتدا تیمونن اون جمله نبی مکرم رو بازگو میکنم که تأکیدی است بر محتوای سنگین این سوره و عظمت این پیام آسمانی که فرمود شیبتنی سورت و هودن و اخبات هم. سوره شریف یهود و مشابهات اون من رسول خدا را پیر کرد، اونچنان اثر سنگینی بر روح من گذارد که من رو دچار ناتوانی هایی کرد. اون اخباتی که در اونجا خدا من نبی مکرم مطرح می کند در روایات دیگر تصریح بقول شده است. سوره هود و سوره مرسلات و سوره شریفه واقع این سه سوره رو در یه راستا مثلا پیغمبر مطرح فرمودند. هم علت این که این چنین سنگینی را این سوره بر پیغمبر مکرم اسلام دارد، یکی از عوامل اون دستور بسیار قوی و کوبنده است که خداوند در این سوره پیغمبر میگوید که به تفسیر اون خواهیم رسید انشاءالله. فاستقم کما امرت. پیغمبر محکم به استکان نخور، هیچ سرسوزن انفعال ندارید، شما سرسوزن نمیتوانید عقب نشینی کنید، محکم به ایستید و مقابله کنید. فاستقم کما امرت. این آیه خیلی پیغمبر رو تکان داد. این که رسول خدا آیا میتواند این استقامت رو بکند یا نه، پیغمبر رو خیلی نگران کرده بود که در ایفا مسئولیت نبی مکرم درست عمل کرده باشد. حال با ذکر این جمله سوره مبارکه رو محضر شریف عزیزان آغاز میکنیم. فرمود الف لام را کتاب احکمت. الف لام را در هیچ معجمی و در هیچ فرهنگ نامه لغتی که آیان عزیزان بنگرید معنای لغوی ندارد، به هیچ انسان و هیچ کسی در گفتگو و محاورات چنین سخن نمیگوید که بگوید الف ب پ ت، یا عرب چنین بگوید الف لام را. مستحضر که در 29 سوره قرآن کریم در اون ابتدا این سوره 29 گانه خداوند سبحان حروف مقطعه را آورده است. اجمال مختصری رو عرض میکنم محضر مبارک عزیزان و نو در این انجمن به ذکر این خصوصیات نپرداخته ایم، اما چون در خدمت بعض از عزیزان در معاقل دیگر بوده ایم و سخن از حروف مقطعه رفته است، لذا به اجمال در این جهت برگزار میکنیم. خاطر عزیزان مستحضر است که این حروف مقطعه به اشکال مختلفه در ابتداء سور قرآن آمده است. گاه ما به شکل تک حرفی داریم اینها رو، یعنی مانند صاد، مانند نون، مانند قاف، قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر، نون و القلم و ما یسترون. در سه سوره از 29 سوره ما تک حرف رو داریم، حرف صاد رو داریم، حرف قاف رو داریم، حرف نون رو داریم. در چند سوره دیگر میبینیم ما دو حرفی داریم، مانند حام، ها، میم. هفت سوره داریم که اینها را مبدو به حامیمن که با اونها حوامیم میگویند. در پاره از صور مانند این سوره شریف ما سه حرف داریم، الف، لام، را. در پاره از صور ما چهار حرف داریم و در یه سوره یا دو سوره ما پنج حرف داریم، کاف، ها، یا، عین، صاد. ذکر و رحمت رب که عبده و ذکریا ازنا داره به رو ندارن خفیلیا. اون سوره روان و زیبای مریم در اونجا میبینیم که با پنج حرف آغاز میشن. در این که مفاد و پیام این حروف مقطعه قرآن چیست، بین مفسرین و محققین قرآنی نظریات مختلفی وجود دارد که در مجموع میتوان گفت 13 نظر ما داریم. 13-14 نظریه در مورد این حروف مقطعه وجود دارد. بعض از این نظریه ها استحسان شخصی است، یعنی پاره اومدن حتی ریاضیوار محاسباتی انجام دادن، اینا رو جمع‌بندی کردن، با ابجد حساب کردن، تکرار اینها رو کم کردن، مثلا عمر فرض بفرمید بعض از شرایط رو در آوردن، یه چنین خب ابتکارات ذهنی به خرج دادن که شاید به جایی هم مستند نیست، اما استحصال فردی است به ذوق یه مفسری که این کاری انجام شده است. طبیعی ارزش اون هم در حد استحصال ذوق یک انسان است. اما اون چه میتوان در مجموع خلاصه خدمت آیان عزیزان به عنوان اقوال معتبرتر مطرح کرد، من اون که بنده معتقدم که از متشابهات قرآن کریم حروف مقطعه است. شاید کسی، شاید خیلی از مفسرین موافق با طرح این شیوه بیان نباشند، اما بنده معتقدم که حروف مقطعه قرآن از متشابهات قرآن کریم است که در پی بردن به این ما تا حدی ناتوانیم. اون حقیقت این حروف هنوز دست پیدا نکردیم، نمیدانیم آیا بتوانیم زمانی رموز این حروف رو بفهمیم یا نه، یا باید منتظر باشیم تا بنشینیم در محضر اون شخصیتی که او لب باز کند و بگوید اسرار الف لام را، یعنی وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری ولی عصر که توان اون دارد که بطول و رموز قرآن کریم رو مانند آبهای کرامش بازگو کند. ادعای از محققین و مفسرین معتقدند که این حروف مقطعه ابتدا قرآن اینها حروف اسکاتی است. یعنی چه حروف اسکاتی است؟ یعنی این شیوه مقابله و مبارزه مقطعی بوده است که خداوند به پیغمبر تعلیم کرده است. به لحاظ اینکه هرگاه رسول خدا میخواست، اون هم با توجه به اینکه نوعاً این حروف مقطعه نوعاً نه کلاً بیشتر در صور مکی هستند، هر زمانی که پیغمبر و نبی مکرم میخواست لب باز کند و سخن آغاز کند، مشرکین، مقابلین، دشمنان، اینها شعارشون این بود که لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید، نگذارید دیگران هم گوش کنند. به مجرد اینکه خواست این مرد لب باز کند، فرازید سریعا رها کنید بر روی کلام و نگذارید کسی کلامش و سخنش بشه. رسول خدا این نظر این جمع را عرض میکنم، نظر شخصی نیست. این جماعت میگویند که پیغمبر خداوند تعلیم کرد به رسول برای یه نوع مبارزه و مقابله با اینها و ساکت کردن اینها. پیغمبر یه مرتبه بگوید الف، لام، میم، ما سمعنا با حضاف یا با الالاولین، اینها این طور که از کسی نشنیده، چیز نو و جدیدیست، گوش میکنن که ببینن چیست، اونگاه میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، ساکت چون کرده است اونگاه حرفش میگوید. ادعی میگویند حروف مقطعه قرآن حروف اسکاتی است. کسی میگوید قاف، چی میگوید قاف؟ یعنی چه؟ بل قرآن المجید، پیام خودش رو منتقل میکند. جمعی میگویند این حروف اسامی سور است اصلا، یعنی شما الف لام میم سوره ما رو که ببره، حامیم ما هفت سوره داریم که اینها حوامیمند، نام اینها حامیم است اصلا، کما این که در اشعار در گفته بزرگان میبینیم که اصلا به اینها آل حامیم گفته شده است. به این هفت سوره کمیت در اون شعر زیبا دارد و این لکم فی آل حامیم آیتن تعبل ها فی کم، آیه در آل حامیم وجود دارد که مرادش قل لا اسألکم علیه من اجر در سوره مبارکه شورا است، که این آیه را هر تقیی و هر غیر تقیی در شأن شما خاندان قبول کرده است، می‌داند که قربایی در شما وجود ندارد، لذا پذیرفته است. یا مثلا تواسین، تاسین در چند سوره به کار برده شده است. مثلا نام اینها سه سوره هم که مثلا فرض بفرمایید تواسین و به حوامی ملتی قد صبعت و به تواسیم ملتی قد صلصت در اشعار عرب وجود دارد که اومدن اینها رو به عنوان اسام سور نام های سوره انتخاب کردن و بحث کردن و سخن بود. این هم قول دیگر. جمع دیگری میگویند اینها رموز است بین خدا و رسول که بین المحبین سر و لیس یشفیه، اسرار است بین حبیب و محبوب، بین خدا و رسول که خداوند از طریق این اسرار با پیغمبر سخن میگوید. این هم ممکن است. حالا در توجیه و گسترش این قول که میتونیم قول چهارم هم بدانیم این بحث را، عرض میکنیم که بله ممکن است اینها رموزی باشد، یا به بیان دیگر و امروز بگوییم که اینها یک کدهایی است که بین خدا و رسول قرار دارد. کما اینکه ما امروز این شیوه نامگذاری رو در بعض از مسائل داریم، میبینید به لحاظ اینکه ما میخواییم تخفیفی در بعض از مسائل ایجاد کنیم، خب در نام بعض از کشورها میبینید، در بعض از سازمانها و مؤسسات میبینید در جهان که اینها فرض بکنم فاوم اگر مخفف چیست سازمان کاربار جهانی بین المللی، خب کلمه لاتین اون رو بنگرید، اومدن حرف اول دو بخش رو گرفتن و اینو ساختن. مثلا یا میبینیم ما در پارسی خودمون این رو داریم، ما الان میبینیم در نیروهای نظامی و انتظامی ما این اصطلاح وجود دارد، نزاجا رو ما میگوییم به عنوان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، ناجا میگوییم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، مثلا نهاجا میگوییم نیروی هوایی جمهوری. این به هر حال به اختصار گفتن و کد دادن این مصطلح و مقصود است. اینجا میگویند الف لام را چنین حالتی را دارد، منتها این الف لام را مخفف چیست؟ این مربوط به کدام دست گزارشات است؟ پیغمبر میداند و رسول میداند. وقتی خدا هم به پیغمبر میگد قاف، پیغمبر تاکش میخواند که دیگه مشخص چیست، این سوره چی میخواد بگد، این سوره رو کجا باید بخونه پیغمبر، کجا نباید بخواند، کی باید بخواند، به چه شیوهی بگوید، به چه کسانی بگوید. اون کلمه قاف همه چی توش نهفته است، با الف لام را همه چیز گفته شده است. اینها یه رموز مخابراتی است، یه کدهای ارتباطی است بین پیغمبر و خداوند سبحان. این هم قولی است که جمعی برانه. برای اینکه اطالهی سخن نباشد، من قولی که شاید در بین جمعی این اقوال مثلا معتبرتر باشد، حالا قبل از اینکه این قول آخر رو نهایی رو هست کنم خدمت آیان، حتی مثلا ذوق مفسرین شیعی میدانید بریم بوده است که مجموع این حروف رو اومدن، البته این مفسرین بزرگ نه، بعضی از آیان به ذوقشون به استحسان خودشون اومدن مثلا مجموع این صور این حروف رو جمع کردن بعد تکراری هاش حذف کردن بعد گفتن ما جمله از این در آوردیم در عظمت حضرت امیر صلوات الله علیه صلوات و علی حق نمسکو. حالا ممکن است کسی در عظمت عمر چنین جمله‌ای را بسازد با این حذف تکراری ها، نه دلیلی دارد نه سندی دارد نه روایتی دارد نه هم درایتی دارد مثلا فرض بفهم چنین جملاتی ساختن. اون چی که شاید در بین این اقوال قدری نزدیکتر باشد به واقع، ما بیاییم بنگریم ببینیم در نوع این 29 سوره مسیر و مسبی که بعد از این حروف مقطعه قرار دارد چیست. این وقتی این حروف گفته میشه بعد چی گفته میشه؟ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را کتاب احکمت، قاف القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر. در نوع این 29 سوره به استثناء اندکی شما میبینید وقتی این حروف مقطعه گفته میشود سریعا به دنبال اون کل موجودیت قرآن به صحنه کشیده میشود. بعد از ذکر حروف مقطعه از فرق اشاره به کل قرآن میکند. الف لام را کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، صحبت از کتاب است و کل قرآن است. باید بین این حروف مقطعه و این که بلافاصله بعد از اون اشاره‌ای به کل موجودیت قرآن می‌شود یه ارتباطی باشد. لذا ذهن رو بر این واداشته است که این نظریه پرداخته شده است در حروف مقطعه قرآن، که این حروف مقطعه قرآن اشاره به این حقیقت دارد که ما دو مقام داریم در عالم وجود. ما یه مقام تجزیه داریم، یه مقام ترکیب داریم. ما می‌توانیم تجزیه کنیم در خیلی از موارد بشر توان تجزیه دارد اما توان ترکیب ندارد. در خیلی از موارد ما ممکن است فرض بفرمایید یه خیلی رو چیزی رو لابراتوار بیاریم در آزمایشگاه خلاصه اینو کاملا تجزیهش کنیم، ما یه فرض کنیم سیب رو ببینو دقیقا تجزیه کنیم، املاحش رو بیرون بکشیم، موادش ویتامین هر چی دارن اینو کاملا دست بندی کنیم مشخص کنیم. حالا اینا رو که تجزیه کردیم میتونیم مجدد ترکیب کنیم سیب بسازیم؟ نمیتونیم. ما اگر اومدیم املاح یه دانه انگور رو کاملا خارج کردیم، استخراج کردیم، همه چی رو دست بندی کردیم، مشخص کردیم، تجزیه کردیم، حالا توان ترکیب این رو نداریم، داریم در بعض از موارد، در نوع این موارد نداریم، نوعاً تجزیه بفرمایید آسان است، ترکیب دشوار است و گاه غیر ممکن. ما گاه توان ترکیب نداریم. این یه امر کلیست. مجموعه قرآن کریم یعنی 6232 آیه قرآن، اجازه این قرآن اینه که تشکیل شده است از 28 حرف الفبا یا کلام عرب، 28 حرف الفبا. یعنی این قرآن رو اگر تجزیه کنید میشه چی؟ میشه 28 حرف. حالا این 28 حرف رو ما میگیم در اختیار آیان عزیزان. اگر شما ادعایی دارید، اگر میگویید این قرآن غیر الهی است، اگر میگویید این پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین خود گفته است و بافته است و ساخته است و اینها سخنان بشریست، شما هم بیایید این حروف تجزیه شده را حال چه کنید؟ ترکیبش کنید. الف لام میم ذالک الکتاب، همین الف و لام و میم است که این کتاب شده است. شما هم بیاورید الف لام را، شما هم بیاورید. بنده عرض میکنم این یه نوع تحدیه، یعنی یه نوع تعجیزه. خداوند با حروف مقطعه میخواد اعجاز قرآن رو اثبات کند و عاجز بودن انسانها را از مثل قرآن آوردن. رضا قرآن رو تجزیه می کند، این هنر خداوند است. حال شما بیایید به مثابه این قرآن از این حروف تجزیه شده آیت بیاورید، کتاب بیاورید، سخن بگویید، مسلم نمی توانید. یه نوع تحدی و مبارزه طلبی قرآن رو ما می توانیم در همین حروف مقطعه قرآن ببینیم و مشاهده کنیم. این هم نظری است که برها ممکن است راحت بید قوی تر از بعض نظریات باشد. البته همین مقدار کفایت میکنه. فقط یه جمله را عرض میکنم، در یافتهایی که پاره از دانشمندان در این سالهای اخیر داشتن مانند زحمات رشاد خلیفه و بعضی کسان دیگر که با تحقیقات رایانه‌ای به حقایقی در این حروف مقطعه رسیدن، اونها هم قابل ذکر است، نمیتوان به سادگی از کنار اون گذشت و شاید بتوان با توجه به این مباحث و بعض از مسائلی که عرض کردم خلاصه کار این رو هم گفت که یکی از عوامل عدم تحریف قرآن، یعنی از عدله این که قرآن دست نخورده است، حروف مقطعه هست. خود حروف مقطعه در قرآن به مثابه قفل و پلومی هست که خدا زده است و قرآن رو مسئول نگه داشته است، پلوم کرده است. آیا چطور؟ اون توازنی که در ذکر حروف و کاربرد حروف کلام عرب در کل قرآن وجود دارد و در سوره مبارکه هود وجود دارد، اون نسبتی که کل قرآن و سوره هود با الف لام را دارن یه نسبت ثابت است. یعنی کاربرد الف، کاربرد لام، کاربرد را در سوره هود و در کل قرآن چنین یه تناسب خاصی دارد. الف لام میم در سوره بقره و کل قرآن چنین است، صاد در سوره صاد و در کل قرآن چنین است. مجموع اینا رو با بیش از 7000 ساعت کار در سال 54 ایشان چاپ کرد و عرض به خدمت آیان بلوان یه تحقیق بر روی حروف مقطعه و از ادله عدم تحریف قرآن و مسئولیت قرآن اموزان مطرح شد که خب بحثیست و قابل تأمل و قابل دقت و تقدیر است. این نکته هم در اینجا وجود دارد و مطرح است. با تمام این خصوصیات الف لام را کتابون احکمت، در این که اینجا کتابون چیست از جهت ترکیب؟ آیا این کتابون مبتدایی است که خبر اون بعد از اون می آید؟ کتابون احکمت آیاته ثم فصلت مثلا میشه؟ یا این که این خبر مبتدایی محذوفی است؟ الف لام را هازا کتاب، مانند خیلی از جاهای دیگر که ذالک الکتاب هازا کتاب، این کتابی است که این خصوصیات را دارد. هر دو وجه در جهت ترکیب نحوی در این جمله رواست و می توان گفت. به هر حال این کتاب است. چه کتابیست، چه خصوصیتی دارد؟ کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، کتابیست که احکام شده است آیاته، اونگاه تفصیل شده است. خود کلمه احکام، احکام و شیء، صونه عن الخلل، وقتی که یه کاری میکنن که یه چیزی از خلل و فتور و سستی مسون باشد، اینو عرب احکام و شیء میگویند. کتاب احکمت آیاته، این مجموعه کتابی است که آیات او احکام شده است. اون کسی که این کتاب رو فرستاده است به گونه‌ای قرار داده است این آیات را که اول این آیات رو خوب غیر خلل پذیرش قرار داده است. اینها رو تمام کارهایی که باید روی این آیات انجام بشد که از هر خطایی و از هر لغزشی و از هر کاستی مسئول باشد، و تک تک این آیات خداوند این کار رو انجام داده است. این حقیقتی است که در مجموعه قرآن کریم ما این رو می‌بینیم، اون صلابت و اون یکدستی و اون اتحادی که در مجموع آیات قرآن کریم وجود دارد و اون عدم نقص و عدم نقضی که در مجموعه کلام الهی وجود دارد. احکامی که گاه جنبه لفظی دارد و گاه جنبه معنوی دارد. این ما یه مرتبه گاه به الفاظ قرآن نگاه میکنیم، واقعا عجیب است. گاه بعض از آیات اونقدر احکام دارد اینها، اونقدر خلاصه کار اینها جاذبه و جذابیت بیانی دارد، بدیعی دارد، از جهت معانی این حالات را دارد که انسان خوب اون اگر کسی آشنای با لسان و زبان مخصوصا باشد، گاه برای غیر اهل زبان هم بعض از آیات خونده میشود، اون حالت آهنگ بیان، اون حالت فونتیکی در زبان ایجاد می کند، اون پیوستگی بین حروف، بین واژگان، خود اونها یه جاذبه و لطافت و زیبایی و احکامی در خود لفظ و بیان اون دارد. اونهای که اهل لسانن باز می بینند این احکام لفظی رو بیشتر حس می کنند. یه زمانی بعضی از دوستان از می کردن که مثلا عبدالقادر جرجانی و بعضی ها سلکاکی، افتازانی، اینا اومدن روی آیه به اصطلاح امروزی ها زوم کردن، یعنی دقت کردن و تأمل کردن، حالا رو سطحایی دیگر میشه این کار انجام داد. یا عرض و بلعی ما اچه اومدن در این جریان حضرت نوح و این دستور فرو کشیدن آب و آسمان آبش قطع بکنند و چه شود چه شود، این آیات بیش از صد وجه اعجاز بیانی در این آیه تا پایانش پیدا کردن و این رو رساله مستقلی نوشتن که بیش از صد لفظ شیوه اعجاز بیانی، حالا چه طبعاتی از علم بدی، چه طبعاتی از علم معانی، چه طبعی از علم بیان در اینجا مطرح کرده. از خود صنعت اول پرسونفیکیشن گرفته است تشخیص تا برید بقیه صنایع، یعنی از اونجا که خطاب می شود یا عرض ابلعی، عرض بگیرابت شد، یعنی خود عرض مخاطب است، همین زمین مخاطب می شود، یعنی زمین شخصیت دار می شود. ما این رو به شکل مجازی ما در ادب به کار میبریم، اسمش هم میذاریم این صنعت، صنعت تشخیص. همون که مرحوم بهار میگوید ای کوه سفید پای در بند، یعنی قله گیتی ای دماوند، میایستد مقابل دماوند. و مرحوم بهار درد دلهاش با دماوند میکند، کسی پر شرح سردتر و دل سنگتر از دماوند پیدا نمیکند که درد دلش با او بگوید، لذا با دماوند سخن میگوید. این صنعت تشخیص است، از خود این صنعت شروع میشد تا صد، بیش از صد صنعت که در این وجود دارد. حالا یک احکام لفظی ما در کل قرآن داریم و یک احکام و مسئولیت و صون عن الخلل در محتوای قرآن داریم که خب در ایست وقتی که میبینیم به مجموعه تعلیفاتی که ما در دست داریم، برحال تعلیفات بشری یا همون کتبی که منتصب به وحی است، مثلا متأسفانه به شکل محرف امروز در اختیار وجود دارد که بخش های از اون تعریف شده است، این خصوصیات وجود نداره. این شیوه احکام رو ما نمی‌بینیم. شما هیچ مصنف و مؤلفی رو نمی‌بینید که کتابی تألیف کرده باشد که فرض کنید دارای 5 جلد باشه و ارزش 5 جلدش یک باشه. شما هیچ کتابی رو نمی‌بینید که این کتاب 200 صفحه باشه و از صفحه اول تا صفحه آخر یه ارزش داشته باشه. اون زمان در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، وقتی می‌نوشت خوش می‌نوشت، اون روزی که خبر داده بودند به آزاده تصادف کردن وقتی صفحه 150 نوشته است مشخص است. فخر رازی در یه جایی در تفسیر میرسد به مطالبی، بعد میگد الان من این مطالبی که دارم مینویسم زمان است که تشییع جنازه بچم برمیگردم. خب نوشتش هم معلومه، حال روزش هم معلوم است که اون چه که در این تفسیر نوشته است تفسیر نیست، سوزده بشه اینجا گفته است، اصلا بیان تفسیر ندارد اونجا. فقط حرف دلش میگوید. هیچ مؤلف و مصنفی نیست به لحاظ این که بشر تارات و حالات متفاوت دارد و حالات یکسان ندارد که احکام در مطلب و نوشته و تصنیف و تعلیفش باشد. از این حالات متفاوت وجود دارد. کتاب احکمت، این کتاب کتابی است که شما از اول تا آخر آن احکام میگیرید، چه در لفظ آن چه در محتوای آن. هیچ تفاوت و تغایری وجود ندارد، یکسان و یک دست، مطالب یکسو. ما متاسفانه خب میبینیم این حالی در حال، خیلی هم بزرگان دقت دارن، خیلی هم دقت ها دارن. من این قرومی بود یا مثلا دیروز بود برخورد کردم در یکی از بزرگترین تصنیفات تفسیری و افتخارات شیعه، خب برخورد کردم به جایی که متاسفانه مصنف بزرگوار و مؤلف بزرگوار که مرادند و ارادت باید به ایشان ورزید، دیدم که متاسفانه تفاوت و تناقض دارد با مطلبی که در جای دیگر گفتن. خیلی هم تناقض بزرگی دارن، هیچ جا راه حل ندارن. مشخص است که خطای ذهن بشر است، مشخص است که احکام در این مطلب وجود ندارد، احکام نشده. احکام شدن یعنی آن که از هر خطا و لفظشی مسئول شده. فرمود کتابون احکم ثم فصلت، بعد از این که این کتاب احکام شد، خب اون کارهای الهی بر روی آن انجام شد، اون مراحل رو گذراند این کتاب تا برسد به دست بشر، یعنی از لوح محفوظ از علم الهی جدا شد، اونگاه بر سفیر و رسول وحی ابلاغ شد، یعنی جبرئیل امین. اونگاه جبرئیل رسالتش گرفت، مطلب رو گرفت، آمد بر قلب بزرگ انسان ادوار تاریخ بشریت پیغمبر مکرم اسلام فرود آورد. اونگاه اون کارهایی که باید در وجود پیغمبر روی قرآن بشه انجام شد، سپس بر زبان شریفش ناز اومد، اونگاه ما شنیدیم. تمام این کارها انجام شد، دوره احکام گذشت. ثم فصلت، بعد از اینکه این مراحل گذرانده شد، اونگاه این کتاب را خداوند تفصیل کرد. ثم فصلت، تفصیل یعنی بخش بخش شدن، دسته دسته شدن. مجموعه مطلب یکیست، یعنی شما میگید کل قرآن خلاصه شده است در سوره هم و کل سوره هم خلاصه شده است در بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی کل قرآن بسم الله الرحمن الرحیم همین هم هستا، این شعار نیست عزیزان. یعنی اینه که وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین میگوید ولو شئت لعو قرتو سبعین و ایرا فی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من داشته باشم طالبانی که اینها حال داشته باشن، اینها حوصله بدن، اینها دل بدهند به ما حاضریم بسم الله الرحمن الرحیم را برای اینها تفسیر کنیم. 70 بار شطور نوشته بنویسند. 70 بار شطور میشه چند هزار جلد کتاب. کل تفاسیری که نوشتن در طول تاریخ مفسرین شیعه میشه همین، میشه تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم از زبان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. همون بای بسم الله شه، همون بای ذره نه، همون نقطه باشه به یک کسی ذرهش بدن بسشه، برای همیشه بسشه از فهم قرآن. همون که گاهی به گوش بعضی ها که همون بای اولش گفتن بلند شدن از خواب و فهمیدن چه باید بکنن، از آیا این است. حالا این کتاب کل سوره حمد رو ما میگیم خلاصه قرآن، مجموعه یکیست. اما این مجموعه یکی با تفصیل بشه، این چی؟ یعنی با دسته دسته باشد مطالب در این وحدت. ببینید شما این آب رو میریزید در این لیوان، در این استکان، در اون بشقاب میریزید، در اون ظرف قابلمه غذا میریزید. شما یه آب رو در ظروف مختلف رسید، یه حقیقت رو شما میخواهید در قالب‌های مختلف بیاده کنید. این تفسیر قرآن است. ثم فصلت، خداوند این مجموعه رو بعد از اون احکام و یکی کردن و مسئول کردن و تفسیرش میکنند. یعنی میاد قالب‌های حضرت باری تعالی برای این قرآن به استعداد و ذوق بشر، مطابق با نیازهای روحی انسانها، مطابق با زمانهای متفاوت بلوغ اندیشه بشری، مطابق با ادوار مختلف سن یک انسان و سیر یک تمدن، آیات قرآن و از باری تعالی تفصیلش میکنند. یعنی یه بخش رو قرار میدهد آیات کلامی قرآن، آیات اعتقادی قرآن، اونا که درش برهان دارد، جدل دارد، استدلال دارد، جدی میگوید، محکم میگوید، عذاب میگوید، سراب میگوید، اخاب میگوید، حالت جدی. میاد یه بخشش رو تفصیل میکند، خداوند اخلاقیات قرآن رو باز میکند، مانس اخلاقی زوغاور شوغاور دستون برخوردهای اجتماعی و غیره و غیره. یه بخش رو میاد خداوند سبحان تفصیلش میدهد، احکام رو مطرح میکند، وظائف الاعضای فقهی رو مطرح میکند. خلاصه این خصوصیات رو مطرح میکنه. بذار فقه شرعی هم از اوایل الاحکام قرار میشه، هم چه در معاملات باشد، چه در عبادات باشد، چه علی مصلاح باشد، چه حل الله البیع و حرم الربا باشد، در این مقوله در اون مقوله میاد یه بخش رو خداوند اختصاص میداد به فقل علیه النبع ابراهیم. حال میخواییم داستان ابراهیم بگوییم، نحن او سهلون که احسن القصص، میخواییم بهترین قصه یوسف بگوییم برای شما. گاه میاد خداوند و از ربلهم مثلا میاد خداوند تمثیل و حکایت میگوید در حال مثال هوایی رو، اینها همون احکامه. حالا اومده چی شده؟ یعنی اونی که شما از این مثال میفهمید همون از این مطالب اعتقادی هم میفهمید، اونی که از تاریخ قرآن میفهمید، از اخلاقیات قرآن هم همون رو میفهمید، همش یکیه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. تصریف این چه؟ آیانی که با ادب عرب بیشتر آشنا هستن، علم صرف. این شما یه ماده رو دستون میدن، بیان و این ماده رو بگیرید ببرید به 14 باب، 14 سیده بسازید، ببرید به 9 شق، از این 9 شق اونایی که 14 تا، یعنی 14 تا، اونایی 6 تا، 6 تا، شما کتبه رو بگیرید. چون ما خیلی با ضرب همچین روح خوشی نداریم، ضربه رو نمیدیم. نوعا سیاق ضربه از بین دل و شاق بلا و متسی ما به تو مشغول تو مشغول زید، نوعا سخن از ضربه زید و نمرن است. حالا شما کتبه رو بگوید که اهل قلم بیشتر با اون اونس داره، کتبه رو ببرید به کتبه اکتبوش کنید، چهار دست یه از کتبه بزنید، کتبه یک تو اکتبان یک تو بولش کنید، بعد به فعل همش بسازید، یک تو بسازید و یک تو بسازید، حل همه اینها رو بسازید. این میشه تصریف. شما یک ماده کاف ته به کتبه رو بردید به تمام اینها، بس این میشه تصریف. بلا از صرف نافی حاضر قرآن من کل بسن، ما تو این قرآن هوایه رو تصریف میکنیم در قالب‌های مختلف برای بشر میده. این میشه تفصیل الهی. فرمود ثم فصلت، تمام اینها انجام میشند من لدن حکیم خبیر، از نزد خداوند حکیم. صفت حکیم که در اینجا با کتاب الاحکامات خیلی مناسبت دارد، لذا خداوند صفت حکیم رو مطرح میکند در اینجا و صفت خبیر رو مطرح میکند. صفت حکیم گاه از صفات فعل الهی است، گاه از صفات ذات است. میدانید عزیزان اون صفاتی که خداوند گاهی تلبس به اون دارد و گاهی تلبس به اون ندارد، یعنی گاه حق اشتغال به اون دارد و گاه اشتغال ندارد، اینا صفات فعل میگن. غضب الله علیهم، خدا بر کسی غضب میکنه؟ خدا که همیشه غضب نمیکنه. یا خداوند رزق میده؟ خداوند همیشه که رزق نمیده. یا مثلا بعض از صفات این چنینی، انتقام الهی، منتقم بودن خداوند. بعض از صفات هم که اینها گاه حضرت حق التباس با اون دارد، گاه التباس ندارد، یعنی گاه انجام میدهد خداوند، گاه انجام نمیده، اینا میشن صفات فعل. در قبال صفات ذات که اونها همیشه در ذات حق به انفکاک ندارد، مثل یا علیم، صفت علم، صفت قدرت، اینا حکیم گاه از صفات فعل است به معنای محکم کار، اون کسی که اگر کاری را انجام بدهد ممکن انجام میده. به معنای دوم از صفات ذات هست، حکیم یعنی حکمت دان، به حکمت در ذات از باری تعالی هست، همیشه دارد حکمت را خداوند، اون مسئولیت در علمش رو خدا همیشه دارد، ازا به هر حکیم بگویم حکیم اون خدیش. به دنبال این بحث اول و مقدمه اولی که خداوند اینجا فرمود، حال این کتاب آمده است، اون چی آمده است؟ این کتاب اون احکمه، این کتاب اون صدم فصله، این کتاب چرا آمده است؟ الله تعبدی الا الله. کل انگیزه و هدف از نزول وحی و آمدن قرآن آن است که الله تعبدی الا الله، که بگن لا اله الا الله، که انسانها رو به عبودیت واحد و خداوندگاری آشنا کنن و نزدیک کنن. الله تعبدی الا الله. در اینجا به اصطلاح های حرف معصوفی داریم، یعنی لعله تعبدی الا الله است، چه جز این نباشد که خداوند سبحان عبادت شود. الله تعبدو الا الله. خود عبودیت یه اشاره هم داشته باشیم، محضر بارک عزیزان، به تعبیر خواجه طوسی علیه رحمه الله رضوان در جای از تعلیفات بسیار گرانقدرش دارد که عبادت رو تفسیر می کند که نوعی از عبادت ما یتعلق بالقلوب، ما یتعلق بالارواح، نوعی از عبادت هست که قلب و اندیشه و فکر انسان ها وابسته است و بستگی دارد. یه نوع اعتقاداتی که اینها عبادت است، یه نوع اندیشه های پاکیست در خصوص خداوند سبحان و در هوای فرض بفرمایید در مورد عصمت انبیا. بذار شما چیست؟ شما چه تعریفی از عصمت انبیا دارید؟
اون شناخت درست به اسمت انبیا در عالم اندیشه و ذهن شما. اساسا شما نسبت به صفات صوتی یا سلبی الهی چه شناختی دارید و چه موزه ای دارید؟ شما خداوند را که قدیر است در ذهنتون چه تفسیری از قدیر بوده؟ یعنی میگید مثلا عالم دنیا فعلی قدرت دارن، زور دارن، زور خداست هم بالاتر است، همچین توصیفی برای قدیر دارید مثلا؟ یا خداوند علیم است به همه چیز، ما علم خدا تصدیم میگیم خدا از همه چی اطلاع داره، همین مقدار ظرفیت علیم در الله اکبر از میکردم خدمت عزیزان گاهی ما مراد از الله اکبر میگیم چی؟ یعنی خداوند از همه چیز بزرگتر است؟ خب اینا متعلقات ذهنی ماست، مشغولات ذهنی ماست در باب اعتقادات ما، خود اینها عبادت است. یعنی فکر درست در شناخت درست در مورد خداوند سبحان بالاترین عبادت هاست. لذا قبل از هر عبادتی میگن قبل از نماز، قبل از هر عبادتی در شرع مقدس اسلام کدام عبادت است؟ معرفت الله. میگن ما هیچ عبادتی بالاتر از معرفت الله نداریم. لذا وقتی هم که می نشاندند آقایان را و به اونها تعلیم علم می دادن، اولین حدیثی که بهشون یاد می دادن بدان که ایدک الله فی الداره، بهشون می گفتن بگو آقا اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. سخن اول، سخن اول در وادی علم معرفت خداست. اولین عبادت معرفت الله است. جای معرفت الله کجاست؟ روح و جان انسان است. شکلی از عبادات متعلق آن روح است. نوع دوم عبادات ما یتعلق به الجوارح، چیزهایی است که به بدن و اندام و اعضاء وجودی ما تعلق میگیرند، مانند همین عبادات رسمی که میبینیم، اگر نماز است، اگر روزه است، خلاصه کار سخن در بستن این دهان است، سخن در ایستادن و خم شدن و راست شدن است. کسی نمیتواند نماز رو با سیر درونی برگزار کند، بگه ما نیاز به نماز نداریم، ما در یک اندیشه و هزار تا نماز میکنیم. نه، یا کسی بگوید ناده علی پدر هفت نماز است، نه، اینا هم چیزی درست نمی کنند، بلکه همین اعمال با همین شیوه با همین بدن با همین خصوصیات انجام دادی به وظیفه انجام دادی، ندادی مسلم است چوبش می کنی، خارج از این خط عبادت. این امکان هم بر نمی دارن. یه سری عبادات هم که اینها متعلق به عبدان ما هستند در مبت با خدا قدس ما. نوع سبب خاجه می دوید و سلامات این عبدالله. سوم ما یتعلق فی مشارکات الناس، یعنی تقسیم ظریفی است که مرحوم حاجی طوسی دارد. نوع سوم از عبادت اون عباداتی است که بعد اجتماعی دارد، یعنی این دوتای اول بعد فردی داشت، بعد سوم بعد اجتماعی دارد. اون چه در برخورد با مردم است که مجموعه مراودات و مجموعه مواصلات و مجموعه معاملات تمام اینا میان تحت پوشش این عبادات به این معنا. الله تعبدوا الا الله، این قرآن آمده است که به شما انسانها این پیام را بدهد که جز خداوند سبحان عبادت نشود. در تمام این سه زمینه هدف خدا باشد، خط الهی باشد، رؤوس کار را از خداوند سبحان بگیرید و جز او را عبادت نکنید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من همین مقدار را بگم کفایت میکنم. اننی لکم منه نذیر و بشیر. خب ما اینجا آمدیم این جمله را میگوییم. اولا عبادت خدا این که الله تعبدوا الا الله مستقلا نمیشه، بله در فطرت انسان ها اون معرفت به خداوند سبحان وجود دارد، اما این معرفت خام است، این باید شکل بگیرد، این باید طبخ بشه. و طباخ این معرفت چیست؟ بزرگ مردان الهی، انبیاء بزرگ الهی که اینها مبشران، منذران، هادیان، معلمان بشریت هستند. اینها طباخ حوایرند، اینا میان اون مواد خام رو شکل میدهند، اون فطرت پاک انسان ها رو میان و شکل خاص خودش رو میدهند و پردازش میکنند اندیشه ها رو. الله تعبدوا الا الله نمیشود الا از طریق من پیغمبر. اننی لکم منه نذیر و بشیر، ما آمدیم به صحنه، اننی به درستی که من پیغمبر لکم. خب حالا تا پیغمبر اومد لب باز کرد، جامعه میگن این آقا چیست، از ما چی میخواد؟ این هست موعن مردم هنگامی که میخواهند به کسی پاسخ بدهند، لبیک بگویند یا پذیرای آن باشند، میگن چه سودی برای ما دارد، چه خیلی برای ما خواهد داشت جواب بین آقا بدیم، بریم فلان جا چه خیلی دارد، خیلی برای دنیای ما دارد، خیلی برای امای ما دارد. خلاصه کار ذهن انسان‌ها، ذهن برداشت عقل جزوی و معیشتی انسان‌ها اینه که همیشه اول دنبال منفعت شدن، دنبال خیر شدن. لذا قبل از هر چیزی تا گفت اننی به درستی که هنوز خودشو معرفی نکرده از کجا آمدن چطور، اننی لکم لام لام منفعت، اننی لکم هم بدن من هر کی هستم مال شما، هم تمام تلاش من از آن شماست. ما برای خودمون هیچ چیزی نمی‌خوایم بگیم. ما الان اگر داریم میگیم من اول خاطر شما را آسوده کنیم که هر چی نگیم 100% به خیر شماست، 100% نفع شماست، اول خاطرتون آسوده باشه که ما از شما چیزی نمی‌خوایم بگیم، می‌خوام بهتون چیزی بدیم. ما نمی‌خوایم کاستی برای شما ایجاد کنیم، می‌خوایم افسودنی به شما باشد. اننی لکم فقط برای شما خوب، منه لکم منه، خیلی ظریف ترین حروف ساعتها هر سال خدا میداند، لکم منه برای شما از او. حالا منفعتی هم که میخواهد به شما برسد جنبه بشری نداره، یه بشری مثل خودتون نمیخواد منفعت بهتون برساند که بخواد راستش کند، کجش کند، چشمش اصلاح کند، ابروش اصلاح کند، چشمش خراب کند، نه. لکم منه از ناحیه من نیست این فعلی که به شما میرسد، باز منم به شما منت ندارم که من دارم به شما فعل میرسانم، من الله هست. یعنی این که پیغمبر و وجود مقدس نبی مکرم سمت خودش رو اینجا تثبیت میکند که من رسول الله هم، منه سخن میگویم، از ناحیه حق سخن میگویم، از ناحیه خداوند سخن میگویم. اما در این حال میبینیم که باز این بحث هم هست، نه انسان ها منت پذیرند، منه از خداست، از من نیست. یه بشر مثل خودتون نمیخواد بهتون خیر بده که درش کاستی باشد، کم باشد، زیاد باشد، جوابگو باشد، نباشد، جواب چقدر را بدن، نه. لنه از ناحیه خداییست که نهایت ندارد، علم او، دانش او، رزق او، همه چیز او بی نهایت است. لکم منه هم شیده برخورد من با شما چگونه است؟ به دو شیده است. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من گاه در موضع انذارم و گاه در موضع تبشیر، گاه انذار شما می کنم گاه تبشیر. خب این دو سمت، سمت انبیاء الهیست که اینها گاه انذار دارند، گاه بشارت دارند. و اگر خلاصه کار ما خود عبادت رو هم نگاه کنیم، لا تعبدوا الا الله، عبادت هم چیزی جز این دو قالب نیست. یعنی عبادت ما یا در قالب بشارت است یا در قالب انذار است. ده ها تشبیه و تنزیل برای این بحث می شود سرکت، من جملش تعبیر اخرى و دیگر مطلب اینه که مجموعه عبادت ما در دو کلمه خلاصه می شود. یه حدیث زیباییست به نام حدیث لب، خدای رحمت کند والد معظم، خیلی به این حدیث سلام من بود، عجیب ارادتی بین وقتی می خواند با عشق می خواند، در جلد 3 اصول کافی صفحه 471. نام حدیث حدیث لب است، نام حدیث حدیث لب، مفصل حدیث چند صفحه است. و تاریخ حدیث و تاریخ که خود حدیث هم زیباست که اینو مثلا در ولادت حضرت سید الشهدا به عنوان کادو، به عنوان خلاصه کادوی تولد از سید الشهدا از ناحیه خداوند سبحان، این حدیث رسید به محضر وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، هدیه خداوندگاری من الله تبارک و تعالی به حضرت زهرا الهرزیه بود. وارد شد بر پیغمبر حدیث که پیغمبر بدن این حدیث رو بر زهرا سلام. و بعد یه روز جابر در کوچه های مدینه با وجود مقدس حضرت باقر برخورد کرد، از باقر فهمدن جامعه اون لوح را داری، اون لوح مادرمون زهرا را، گفت آری ابن رسول الله، فهمده حالا من میخوام برای بخونم تو ببین همونی که تو داری همان نامن میگویم. بعد شروع کرده حضرت خواندن و عشقای جامعه میریفت و منقلب میشد و متأثر میشد. فکر حدیث زیباست، یک یک اسامی جانشینان پیغمبر بعد از مقدماتی مطرح میشن که هر حال تا خود وجود مقدس هست قدیت الله، اون جمعه معروف ما اکمل و زال کب ابنهی، ما اکمل و زال کب ابنهی، میم حام میم دام علیه کمال موسا و بها و ایسا و صبر و عیوب، یک یک فضائل انبیا برای وجود مقدس هست قدیت الله تو این حدیث مطرح میشه. بعد اون یکی از فرازهاش اینه که قسمت اول که من رجع غیر فضلی او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب بها احدا من العالمین، هر کدام از بندگان من به غیر از فضل من خداوند رجا و امید داشته باشد و هر کدام از بندگان من از غیر از عقوبت من خداوند سبحان بترسد عذبته عذابا، عذابش میکنم که هیچ کس به این عذاب نمیکنه، چرا؟ چون این از چارچوب عبادت خارج شده است. اگر کسی رجاء او به فضل الهی بود و خوف او از عقاب عقاب الهی بودی میشه چی؟ چه عقاب تعریف عبادت اینه؟ اننی لکم منه نذیر و بشیر. انذار و بشارت همون خوف و رجاء است. همان است که بارها این دو بیت رو چون علاقه دارم میخوانم خدمت آیان که فرده بشون که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومیت هم مباش که مستان روزگار ناگه از یک ترانه به منزل رسیدند. اون خوف و رجا مجموعه عبادت رو ید اون رب به هم خوفن و تمام. عبادت و خداخوانی مبتنی بر خوف و تمام است. آن نیاز به مختصه شرح و بسط بیشتری هم دارد که انشاءالله خدمت آیان عزیزان در گفتگوی بعد به سمع مبارک خواهیم رسید. خداوند سبحان دل خامون به عبودیت خودش مهر افتخار انشاءالله بزند و نورانیت بیشتری از حقایق قرآن بر دلهای ما بتاباند و حشرش ما را با قرآن قرار بدهد.